از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، علی احرایی این برنامه رو پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. گزارش ها در مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و برنامه هفتهوار ما در این ساعت پروگرام مجله فرهنگی است. در مسائل افغانستان میشنوید که جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگوید افرادی که به نمایندگی از جامعه مدنی برای شرکت در نشست دوم بون انتخاب شدند از جامعه مدنی افغانستان نمایندگی نمی کنند. و همچنان گزارش رو خواهید شنید که هند و کانادا قراردادهای استخراج معدن حاجی گک را کسب کردند. گزارش ها را بعدا دنبال میکنیم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که منیژه دیوه پیشکش میکند.
هند و کانادا توانستند تا قراردادهای داوطلبی برای استخراج آهن از معدن حاجی گک را کسب کنند. رئیس جمهور فرانسه گفته که زمینه خروج 200 عسکر دیگر این کشور از افغانستان مساعد شده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کشته شدن 24 نظامی پاکستان را در نتیجه حمله نیروهای ناتو در آن کشور یک تراژدی خوانده است. هند و کانادا توانستند تا قراردادهای داوطلبی برای استخراج آهن از معدن حاجی گک را کسب کنند. جواد عمر سخنگوی وزارت معدن افغانستان به رادیو آزادی گفت این قراردادها دیروز به شورای وزیران سپرده شد که مورد تایید آنها هم قرار گرفت.
کنسرسیوم مربوط کشور هندوستان سه بلاک برنده شده و کمپانی مربوط کشور کانادا بلاک ای معدن آهن حاجی گک را اونا برنده تصدیق شدن و بعد از این روی مواد موافقتنامه و قرارداد توافق صورت میگیره، یک بار دیگه این موافقتنامه و جزئیات قرارداد با کابینه افغانستان در جریان گذاشته میشه تا مورد تایید و تصدیق قرار بگیره.
با گفته سخنگوی وزارت معدن افغانستان، کارهای مقدماتی در معدن حاجی گک از سال 2012 آغاز خواهد شد، اما روند استخراج از این معدن شاید 5 تا 7 سال را در بر بگیرد. بر اساس سروی که تقریبا 50 سال قبل صورت گرفته بود، معدن حاجی گک در حدود 1.8 میلیون تن سنگ فلزی دارد که غلظت آن 64% خوانده شده است. 11 تن از پناهجویان غیر قانونی افغان در پولند دستگیر شدند. سخنگوی نیروهای سرحدی پولند گفته که این افغانها در یک موتور یخچالی که از یونان حرکت کرده بود جابجا شده بودند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از این مقام پولندی گزارش داده که این پناهجویان افغان از 12 تا 24 سال عمر دارند و برای قاچاقبران یونانی تا 1300 یورو برای رسیدن به فرانسه و سویدن پرداختند. سخنگوی نیروهای سرحدی پولند همچنان گفته که این افغانها برای 4 روز در این موتر یخچالی که سردی آن به 6 درجه سانتیگراد می رسید به سر بردند و وضعیت صحی شماری از آنها خوب نیست، اما او گفت که این افراد در پولند مورد معالجه قرار گرفتند. راه یونان به اروپای غربی اخیراً به یکی از پرخطرترین راه‌ها برای پناهجویان افغان مبدل شده است. رئیس جمهور فرانسه گفته که زمینه خروج 200 عسکر دیگر این کشور از افغانستان مساعد شده است. نیکولا سرکوزی در اعلامیه گفته که تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در کابل و ولسوالی سروبی به 200 عسکر دیگر فرانسوی اجازه می دهد تا به کشورشان بازگردند. رئیس جمهور فرانسه می گوید او می خواهد که تا اخیر سال 2012 میلادی 1000 عسکر این کشور از افغانستان خارج شود. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کشته شدن 24 نظامی پاکستان را در نتیجه حمله نیروهای ناتو در آن کشور یک تراژدی خوانده است. بر اساس گزارش‌ها حمله روز شنبه در دو منطقه قبایلی مربوط به محمد دجنسی خشم پاکستان را برانگیخته است. جیکانی سخنگوی قصر سفید به روز دوشنبه اطمینان داد که واشنگتن این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای ناتو و قماندانی مرکزی ایالات متحده به تحقیق در مورد این رویداد تعهد سپردند. شرکت مردم در انتخابات پارلمانی مصر پس از برکناری حسن مبارک از مقام ریاست جمهوری آن کشور زیاد بود. بر اساس گزارش ها رای دهی در فضای صلح‌آمیز برگزار شد و گفته می شود که شمار زیاد از مصری ها در انتخابات شرکت داشتند. رای دهی برای انتخابات ولسی جرگه مصر در 3 مرحله در قاهره، اسکندریه و سایر مناطق آغاز شد و این روند تا ماه جنوری ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد که احزاب مخالف به شمول اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر خوب درخشیدند. پس از انتخابات ولسی جرگه از رای دهندگان جهت انتخاب اعضای مشران و جرگه مصر نیز درخواست خواهد شد. مقامات عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال بغداد 19 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس و شفاخانه ها در این شهر میگویند که انتحار کننده که مواد منفجره را به بدنش بسته بود، خود را در داخل یک سرویس در نزدیک دروازه ورودی یک زندان در منطقه توجی منفجر ساخت. بر اساس گزارش ها افراد وابسته به شبکه القاعده و مخالفان مصالح دولت عراق در این زندان نگهداری می شوند. در آستانه خروج مکمل نیروهای آمریکایی تا ماه دسامبر امسال، این 3 حمله خونین در عراق است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبران اروپا در مورد بحران قرضه حوزه یورو دیدار کرده است. اوباما در یک نشست در قصر سفید میزبان هرمان وان رومپی رئیس شورای اروپا و خوزی مینیول براسو رئیس کمیسیون اروپا بود. او گفت که ایالات متحده آماده است تا به سهم خود برای حل این بحران سهم بگیرد. در اعلامیه مشترک هر دو جانب تعهد کردند که برای حل این مشکل به نوبه خود تلاش خواهند کرد. بر اساس گزارش ها در این نشست جانبه مسئله هسته ای ایران هم مورد بحث قرار گرفته است. جوانب گفتند که با توجه به عدم توجه ایران به انتقادهای بین المللی، اقدامهای بیشتری باید علیه این کشور به اجرا گذاشته شود. در جریان این برنامه با ملیحه احراری باش.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید که همکارم منیژه دیوا پیشکش کرد و حالا در بخشی از همه این ساعت پروگرام مجله فرهنگی را با شما داریم، اما نخست چند گزارش را خدمت شما تقدیم میکنیم. مقامهای افغان میگویند در کنفرانس دومی بن تمرکز بیشتر روی نوای مشارکت جامعه جهانی با افغانستان در 10 سال آینده خواهد بود. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل با وزیر مالیه و رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان این موضوع را ابراز داشت. قرار است کنفرانس بن دوم دوشنبه آینده به میزبانی آلمان برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها که با صدای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان آغاز می شود.
یک فرصت است کنفرانس بن که ما با جامعه بین المللی چالش هایی که هنوز در پیش رو است و راه که هنوز افغانستان باید دوره طی بکنه برای تبدیل شدن برای یک جامعه باثبات، یک جامعه مرفع، یک نظام دموکراتیک، تا او راه باقی است. بنابراین ما در بن از جامعه بین المللی یک تعهد قوی سیاسی را برای ادامه از همکاری در سالهای آینده کار داریم.
مقام های افغان میگویند در کنفرانس دوم بن تعهد مالی با افغانستان صورت نمیگیرد، اما موضوع تمویل درازمدت نیروهای امنیتی این کشور مطرح میگردد. از سوی دیگر وزیر مالیه افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان نیاز به کمک های درازمدت جامعه جهانی دارد و در این حال تلاش می شود تا احتیاجات افغانستان از طریق عواید داخلی این کشور تامین گردد. دکتر عمر زاخلوال همچنان گفت که در کنفرانس دوم بن افغانستان روی چگونگی کمک های جامعه جهانی و مصرف آن از طریق بودجه دولت این کشور کیت خواهد کرد.
نحوه مصارف برای ما نیز بسیار مهم است. کمک هایی که تا اکنون با افغانستان صورت گرفته با کدام شکل و در کدام ساحات که استفاده می شود تأثیرات آن بسیار کم است. اگر این کمک ها از طریق دولت و یا از بودجه ملی به مصرف برسد تأثیرات آن بسیار زیاد خواهد بود.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که مرحله نخست انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به اجرا گذاشته شده و با تطبیق مرحله دومین روند 50% از نفوس افغانستان تحت پوشش برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی قرار می‌گیرد. در این حال دکتر اشرفانی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال می‌گوید کاهش نیروهای بین‌المللی از افغانستان روی اقتصاد این کشور اثرگذار است و در کنفرانس دوم بن باید بیشتر روی گذاشتن تهداب یک افغانستان روشن و تمویل درازمدت نیروهای امنیتی افغان صورت گیرد. کنفرانس دوم بن در مورد افغانستان به تاریخ 14 ماه جاری شمسی که مصادف است به 5 ماه دسامبر میلادی با شرکت نماینده های بلندپایه حدود 110 کشور و سازمان بین المللی در جرمنی برگزار می گردد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:10 از ادامه یک گزارش ها. هندو کانادا قراردادهای استخراج معدن حاجی گگ در ولایت بامیان را کسب کردند. سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید در داوطلبی برای استخراج آهن از این معدن، سه بخشی آن با شرکت های هندی و یک بخشی آن با یک شرکت کانادایی قرارداد شده است. گمان می رود کارهای مقدماتی در این معدن از سال 2012 میلادی آغاز شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت معادن افغانستان تایید کرده که داوطلبی برای استخراج آهن از معدن حاجی گگ به پایان رسیده و در نتیجه هند و کانادا قراردادهای استخراج آهن از این معدن را کسب کردند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان بر رادیو آزادی گفت این قراردادها دیروز به شورای وزیران افغانستان سپرده شد که مورد تایید آنها نیز قرار گرفت.
کنسرسیوم مربوط کشور هندوستان سه بلاک برنده شده و کمپانی مربوط کشور کانادا بلاک ای معدن آهن حاجی گگ را اونا برنده تصدیق شدن. بعد از این مرحله مذاکرات روی مواد موافقتنامه و قرارداد با یک کنسرسیوم و یک کمپانی مذاکرات آغاز میشه و بعد از این روی مواد موافقتنامه و قرارداد توافق صورت میگیره، یک بار دیگه این موافقتنامه و جزئیات قرارداد با کابینه افغانستان در جریان گذاشته میشه تا مورد تایید و تصویب قرار بگیره.
کنسرسیوم هندی که توسط کمپانی موسوم با سایل که متشکل از چندین شرکت استخراجی آهن است، در ماه سپتامبر اعلان کرده بود که برای داوطلبی معدن حاجی گگ شرکت خواهد کرد. بر اساس سروی که تقریبا 50 سال قبل صورت گرفته بود، معدن حاجی گگ در حدود 1.8 میلیون تن سنگ فلزی دارد که غلظت آن 64 خوانده شده است. سی اس ورما رئیس شرکت سایل گفته بود که سه بخش یا بلاک معدن حاجی گگ یعنی A, B و C در حدود 1.5 میلیارد تن سنگ آهنی دارند، در حالی که به گفته او بخش D این معدن آهن کمتر دارد. وزارت معادن افغانستان امیدوار است که کارهای مقدماتی در معدن حاجی گگ از سال 2012 میلادی آغاز شود، اما به گفته سخنگوی این وزارت روند استخراج از این معدن شاید 5 تا 7 سال را در بر بگیرد.
زمانی که معدن مینرالی به داوطلبی سپرده میشه و کمپانی برنده تثبیت میشه، مدت زمان استخراج عملی بین 5 تا 7 سال وقت را نیاز داره تا زیربناهای لازم به وجود بیاید. اما حساسا به این باور هستیم بعد از اینکه توافق صورت گرفت روی مواد موافقتنامه و تایید شد از طرف کابینه افغانستان، در قدم اول در سال 2012 باید روند مطالعات تکنیکی اکتشاف و تفحص معدن رسما آغاز شود.
انتظار می رود شرکت های هندی که قرارداد استخراج از معدن حاجی گگ را به دست آوردند تا 6 میلیارد دلار روی این معدن سرمایه گذاری کنند. امیدواری های هم وجود دارد که با آغاز کارهای مقدماتی روی معدن حاجی گگ برای تقریبا 20 هزار تن زمینه کاری فراهم شود و همچنان سرک های اطراف معدن پخته و خط ریل تا این معدن ساخته شود.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی. نو و 13 دقیقه سالا هم نگاهی داریم به باستابه رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب. زرغونه منگل روزنامه های غرب را ورق زده است.
سایمون گس نماینده ملکی ناتو در افغانستان در یک مقاله که در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده تحت عنوان افغانستان امروز مسئول‌تر است اما تا هنوز به کمک های ما نیاز دارد، مقاله را به نشر رسانیده و در آن گفته است نیروهای آمریکایی فکر می کردند که در ولایت هلمند که یکی از مراکز عمده فعالیت های طالبان بود در عملیات در ماه اکتبر با مقاومت جدی مواجه خواهند شد، ولی چنین نشد و طالبان به جای مبارزه منطقه را ترک کردند. سایمون گس نوشته است ما باید انتظار چنین چیز را می داشتیم. طالبان در یک سال گذشته با ضربات جدی در هلمند مواجه شدند که زمان مرکز اصلی شورش ها در جنوب و جنوب غرب افغانستان بود. به گفته آقای گس، طالبان مورال جنگیشان را از دست داده و در جلب و جذب افراد، پول و تجهیزات عاجز ماندند و کمپاین جنگی را که طالبان در تابستان آغاز کردند شکست خورده است. سایمون گس در واشنگتن پست می نویسد دلیل این همه ورشکستی های طالبان همانا افزایش قوای امریکایی و دیگر متحدین ناتو در منطقه بوده است. به گفته سایمون گس، این همه پیشرفت به این معنا نیست که ما پیروز شده ایم. تصویر شرق افغانستان، جایی که تلاش های ما کمتر بوده است، شکل دیگر دارد و ما و شرکای افغان ما کارهای زیاده در پیش داریم که در شرق افغانستان انجام دهیم. سایمون گس همچنان نوشته است، نیروهای افغان تقویت شدند، روزهایی که در آن نیروهای افغان در مقابل طالبان عاجز بودند دیگر تمام شده است. ناتو نیاز دارد برنامه آموزش و پرورش نیروهای افغان را که 2 سال پیش شدت یافت همچنان ادامه دهد. سایمون گس نماینده ملکی ناتو در افغانستان در مقاله واشنگتن پست می نویسد، ما پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را در پایان سال 2014 تکمیل خواهیم کرد. این کار ساده نخواهد بود و برای تکمیل این کار ما به قوای نیرومندی نیاز داریم که در جریان 2 سال آینده به سرکوب شورشیان همچنان ادامه داده و سپس مسئولیت‌ها را به نیروهای افغان بسپارند. به گفته سایمون گس، ما با تصمیم واقعی و جسارت تا سال 2014 در حالی که به هدف نزدیک خواهیم توانست تا تعهدات مالی و نظامی خود را کاهش دهیم. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم در شماره اخیرش مطلبی را در مورد ولایت هلمند به نشر رسانیده و در آن از تسلیم دهی مسئولیت امنیتی به ولسوالی ناد علی به نیروهای افغان سخن گفته است. به نوشته گاردین، ولسوالی ناد علی هلمند که در گذشته از مناطق ناامن این ولایت بود، از جمله 10 منطقه بود که رئیس جمهور کرزی به روز یک شنبه اعلان تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی آن را به نیروهای افغان کرد. نیروهای برتانوی بیشتر در این منطقه مستقر بودند و حداقل 30 سرباز برتانوی در این ولسوالی که از مراکز اصلی تولید تریاک هم می باشد کشته شدند. ولی به گفته گاردین، با افزایش قوای امریکایی در ولایت هلمند، وضعیت امنیتی ولسوالی ناد علی هم به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است.
تلاش ها برای احیای راه ابریشم در افغانستان. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در این اواخر تلاش های را آغاز کردند که بار دیگر راه تاریخی ابریشم را که از افغانستان هم میگذرد احیا کنند. گفته می شود احیای این راه نقش مهمی را در تامین ثبات و بهبود اقتصاد افغانستان و منطقه بازی می کند. اما برای احیای دوباره راه ابریشم چه امکانات و مشکلات وجود دارد؟ در این مورد سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی گزارش مفصلی تهیه کرده است. بدان بار این گزارش مجله فرهنگی را از یاد نبرید.
مقامات افغان و ایالات متحده آمریکا در این روزها کوشش می کنند تا با احیای راه ابریشم زمینه پیشرفت های تازه اقتصادی را در منطقه فراهم بسازند. ایجاد راه جدید ابریشم در این اواخر تقریبا یکی از مسائل مورد بحث هر نشست در افغانستان و منطقه را تشکیل می دهد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت طوری به نظر می رسد که کشورهای منطقه در این مورد علاقه مندند و در چند سال آینده در زمینه احیای راه ابریشم اقدامات عملی صورت خواهد گرفت.
تر هغه ځای چې موږ د سیمې د هیوادونو سره دا موضوع مطرح کړی ده ډېره علاقمندي موجوده ده د ټولو هیوادونو.
تا جایی که ما این موضوع را با کشورهای منطقه در میان گذاشته ایم علاقمندی زیادی از جانب تمام کشورها وجود دارد. این طرح که به باور ما یک شرط اساسی برای پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه است، آرزو داریم در ماها و سالهای آینده بتوانیم آن را آهسته آهسته در ساحه عمل پیاده بسازیم.
تاریخ دانان می گویند که حدود 2500 سال قبل راه ابریشم در منطقه و جهان مهمترین راه تجارتی بوده است. حبیب الله رفی عضو اکادمی علوم و تاریخدان افغان می گوید که راه ابریشم از هند از طریق خاک افغانستان به چین راه یافته و به اروپا نیز رسیده بود.
دالار لهین راتلل دی جلال آباد پلار
راه ابریشم از هند می آمد به جلال آباد می رفت. تنگی ابریشم تا کنون به همین نام باقی مانده. از این راه می گذشت به کابل می آمد و از کابل به بلخ. یک شاخه آن به چین و شاخه دیگر آن به هرات می رفت. به این اساس یک راه تجارتی بزرگ بود که کاروانها از آن می گذشتند.
وی گفت که از راه ابریشم مواد خوراکی و اشیای تزیینی از هند به چین انتقال داده می شد، یعنی به گفته وی در آن زمان تمام داد و ستدهای تجارتی از همین را صورت می گرفت. دکتر انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که هدف از احیای راه ابریشم این است که از طریق راه خشک شرق و غرب با هم وصل شود. وی به رادیو آزادی گفت برای احیای دوباره این راه جاده ها و خطوط گسترده آهن در کشورهای منطقه وجود دارد، اما افغانستان از این حلقه باز مانده و با آنها وصل نگردیده است.
نور ممالکو که اکثرا دغه مواصلاتی
در اکثر کشورهای دیگر راههای مواصلاتی ساخته شده اند، اما افغانستان از این حلقه باز مانده است. مثلا در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و ایران خطوط آهن وجود دارد، اما در افغانستان وجود ندارد. هدف ما این است که افغانستان با این راهها وصل گردد، در افغانستان نیز سرمایه گذاری گردد، سرکها و خطوط آهن ساخته شود تا بتوانیم اموال را به سرعت از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال بدهیم. به نظر من این امر تا حد زیاد قابلیت عملی شدن را دارا است.
آقای احدی گفت در افغانستان برای احیای مجدد راه ابریشم تاکنون طرح مشخصی وجود ندارد، اما طرح‌های مختلف در این بخش روی دست است. وی گفت یکی از این طرح‌ها این است که در داخل افغانستان یک شبکه خط آهن ساخته خواهد شد که از ولایت شمالی کشور به هرات، کندهار و کابل عبور می‌کند و پاکستان، ایران و آسیای میانه را با هم وصل می کند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان احیای راه جدید ابریشم را در بخش تقویت صادرات افغانستان مهم خواند. در این حال شماری از افغان ها می گویند که مشکلات سیاسی میان افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای منطقه مشکل بزرگی در بخش عملی ساختنی این پروژه پنداشته می شود. محمد قربان حقجو، رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان:
چالش دیگه که سر راه زیه است کشیدگی های سیاسی در کشورهای منطقه. وضعیت کشورهای سیاسی منطقه را درست میفهمین. ثبات افغانستان با پاکستان و مشکلات را که از این ناحیه از نظر اقتصادی ما متوجه هستیم در تطبیق نادرست تفاهمنامه جدید ترانزیتی و تجارتی افغانستان و پاکستان نشان میده که انظام شعور سیاسی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی منطقه میان سیاستمدارا و حاکمان این کشورها نامده.
وی نامنی ها در افغانستان و ضرورت به میلیارد ها دلار کمک جامعه جهانی جهت بازسازی راه ابریشم را مشکل دیگر عنوان کرد. حمیدالله قادری وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی افغانستان نیز بازسازی راه ابریشم را در شرایط فعلی افغانستان کار دشوار می داند. وی به رادیو آزادی گفت در حال حاضر راه درست برای ترانسپورت و ترانزیت در افغانستان وجود ندارد.
ما مشاهده میکنیم که نه خطوط آهن ساخته شده و نه جاده های درستی وجود دارد و نه امنیت شهرها گرفته شده است. در چنین حالت بسیار مشکل است که افغانستان بتواند از راه ابریشم فایده به دست بیاورد. در این 10 سال افغانستان با وجود اشتراک در بسیاری کنفرانس های منطقوی و بین المللی نتوانسته است یک پالیسی اقتصادی داشته باشد که در آن پالیسی ترانزیتی و ترانسپورتی نیز واضح باشد.
در این حال مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند کارهای در ارتباط به احیای راه ابریشم صورت گرفته است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه میگوید یک تعداد از پروژه هایی که کار روی آن جریان دارد شامل طرح راه جدید ابریشم است.
افغانستان که در افغانستان جاده های ارتباطی با کشورهای دیگر و خطوط آهن ساخته می شود که کار بالای آن جریان دارد. تمام اینها در طرح راه جدید ابریشم شاملند و دولت افغانستان متعهد است تا اصلاحات لازم و قانونی را هم در داخل افغانستان به وجود بیاورد تا با اساس آن بتوانیم طرح راه جدید ابریشم را با کشورهای علاقمند منطقه و جهان و سکتورهای خصوصی یکجا تطبیق نماییم.
چه سکتور سره بگرد باندې که تطبیق کو.
آقای موسازه پروژه عبور پایپلاین گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان را نیز جزو از طرح پروژه راه جدید ابریشم می داند. مسئله احیای مجدد راه ابریشم در افغانستان در حال مطرح می شود که قرار است تا پایان سال 2014 نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شوند. به اساس گزارش ها ایالات متحده ای امریکا به خاطر از این پروژه حمایت می کند تا پس از سال 2014 این پروژه در رشد اقتصادی افغانستان و منطقه کمک کند.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زمان که عشق اشارت به شما کرد، در پی او بشتابید، هرچند راه او سخت و ناهموار باشد. هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت، خود را بدان بسپارید، هرچند که تیغهای پنهان در بال و پرش ممکن است شما را مجروح کند. هر زمان که عشق با شما سخن گوید، او را باور کنید، هرچند دعوت او رویاهای شما را چو باد مغرب در هم کوبد و باغ شما را خزان کند. زیرا عشق چنان که شما را تاج بر سر می نهد، به صلیب نیز می کشد، و چنان که تا بلندای درخت وجودتان بالا می رود و ظریف‌ترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می کند، همچنان تا عمیق‌ترین ریشه های شما پایین می رود و آن ریشه ها را که به زمین چسبیده اند تکان می دهد. عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند، آنگاه شما را به خرمنکوب از پرده خوشه بیرون می آورد، سپس به غربال باد دانه را از که می رهاند و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید. عشق سپس شما را خمیر می کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید، بعد از آن شما را بر آتش می نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید. با شما چنین رفتارها می کند تا به اسرار قلب خود معرفت یابید، و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزء از آن شوید. با شعری از کتاب پیامبر آغاز کردیم. پیامبر اثر جبران خلیل، شاعر لبنانی است که در اواخر قرن 19 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل میزیست، بیشتر اوقاتش را در آمریکا گذرانیده است و به انگلیسی کتاب خود را نوشته. کتاب پیامبر یکی از زیباترین و پرمعناترین کتاب‌های قرن 20 است که تقریباً به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. با سلام و سلامتی، ملیحروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشقا هم در امین مجموعه شنونده هستید، و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
گویته انستیتیوت و بنیاد مصور می خواهند تا نشست بزرگی را به هدف معرفی کتب اطفال در کابل برگزار کنند. ابراهیم هوتک، مسئول گویته انستیتیوت، به رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 21 قوس سال روان زیر نام 40 کتب را اندازی خواهد شد. با گفته آقای هوتک، در این نشست کتاب‌هایی که در مورد کودکان تألیف و ترجمه شده در حضور ده ها کودک و والدینشان معرفی می شود. مسئول گویته انستیتیوت گفت این کتاب در سالهای اخیر سوی بنیاد مصور و گویته انستیتیوت منتشر شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به منظور عرضه خدمات معیاری در بخش توریسم، یک انستیتیوت خدمات توریسم در کابل ایجاد می شود. غلام نبی فراهی، معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ، به رادیو آزادی گفت که این انستیتیوت به مصرف 540 هزار دلار آمریکایی در ساحه 8 جریب زمین ساخته خواهد شد.
ظرف چند روز آینده یک سنگ تخداب انستیتوتی خدمات توریستی را ما میگذاریم که در برای افغانستان بسیار یک موضوع مهم است. در تمام دنیا به سطح فاکولته ها و پوهنتون ها به این راستا کار میشه. متاسفانه ما به سطح یک انستیتوتی یا یک مکتب هم چیزی را نداشتیم.
به گفته آقای فراهی، خدماتی که در حال حاضر برای توریستان در افغانستان عرضه می شود با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد. او گفت با آغاز فعالیت این انستیتیوت افراد به طور مسلکی در بخش عرضه خدمات توریستی آموزش خواهند دید. و نیروهای امنیت ملی ولایت فاریاب از قاچاق بیش از 20 اثر تاریخی به بیرون از کشور جلوگیری کردند. شاهرضا منشی زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این آثار از سوی موظفین امنیت ملی فاریاب در اختیار آنان قرار داده شده است. آقای منشی زاده در مورد نوعیت این آثار چنین گفت:
این آثار شامل کاسه های سفالی هست، موره ها هست و یک قندانی هست و همینطور یک تعداد کاسه های سفالی شکسته است و یک سرپوش قندانی هست با یک دانه مجسمه.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب گفت که این آثار از شهر میمنه به دست آمده است، اما به گفته ای وی آنان در بخش نگهداری و محافظت از این آثار با مشکلات مواجهند و خواست تا نیروهای امنیتی در این بخش با آنان همکاری کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تلاش دارد خدمات برای توریستان در افغانستان به طور معیاری عرضه شوند. به گفته مسئولان این وزارت در نظر است تا به این هدف یک انستیتیوت خدمات توریسم در کابل ایجاد گردد. غلامنبی فرایی معین بخش توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت در این انستیتوت افراد آموزش های مسلکی و اساسی را در بخش عرضه خدمات توریسم فرا می گیرند. احمد جعفر احمدی با آقای فرایی صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که برای تقویت توریسم در افغانستان چی برنامه های روی دست دارند؟
در بخش توریسم ما خوب یک تصمیم داریم همین تشکیلات دولتی را، چون خدمات توریسم ایجاب یک تشکیل بهتر و خوبتر می کرد که با شرایط و فعلی که در جهان خدمات توریسم عرضه می گردد ما یک امکاناتی بهتر برابر بکنیم. از چند سال به این طرف در این مورد کار میکردیم، ما موافقه گرفتیم و فعلا هم زمین گرفتیم و پول مورد نیاز خود گرفتیم. قرارداد داوطلبی یک انستیتوت هم ختم کردیم که دمی ظرف چند روز آینده یک سنگ تخداب انستیتوتی خدمات توریستی را ما میگذاریم که در برای افغانستان بسیار یک موضوع مهم است. در تمام دنیا به سطح فاکولته ها و پوهنتون ها به این راستا کار میشه. متاسفانه ما به سطح یک انستیتوت یا یک مکتب هم چیزی را نداشته، بسیار طور خصوصی هم گنجایش و ظرفیت و امکانات از را نداشته. یک گام بسیار مهم برای ما بود که ما در سه بخش عمده و اساسی در این انستیتوت و اساسی موافقه وزارتی تحصیلات عالی و معارف که کلومی هم پروگرامی درسی هم از با تفاهمی اونا گرفته میشه و با استفاده از معیارهای بین المللی توریسم ما در این راستا کار خواهد بکنیم که بزرگترین مشکلی ما را رفع خواهد بکنند در این نزدیکی ها.
بله جناب فراهی صاحب، میشه بگوین که این انستیتیوت با مصرف چه مقدار پول تأسیس خواهد شد؟
ما 500,000 دلار داشتیم در بودجه انکشافی. با امون 500,000 دلار در داوطلبی تقریبا پوره نکرد. 40,000 دیگه ضرورت داشتیم که البته او موافقه شما گرفتیم از وزارت محترم مالیه. یعنی 540,000 دلار مصرف داره که انشالله به خواست خدا بود. در می روزا شما شاهدی یعنی سنگ تخلابی از خواهد بوده.
این انستیتیوت در کابل ایجاد میشه؟ بله
بله در کابل، در کابل در ساحایی که ما وزارت اطلاعات فرهنگ خودش زمین داشت و ساحایی انستیتوت در موازی 8 جریب زمین ما ای را اعمار میکنیم.
بله جناب فرایی صاحب، قبلا شما گفتین که با ایجاد این انستیتیوت و آغاز فعالیتش امیدوار هستین تا پاره از مشکلات برطرف شوه. چه مشکلات شما انتظار دارین با ایجاد این انستیتیوت؟
ببینیم تا فعلا همی خدماتی را که همی سیستم هتل و هتلداری ما شما و ترانسپورتیشن ما و شما برای خارجا، برای مهمانا، برای سیاحین یا توریستا اینا عرضه میکنه، همین نرم شده و یا معیاری نیست. اینا افراد و اشخاص را استخدام میکنه که یعنی خدمات خوبتر نمیتن انجام بدن، چی در داخل هتل ها هستن، چی در ترانسپورتیشن که استفاده میکنه و در پهلوی ازی آمدن مهمان، بازدید از ساحات مختلف فرهنگی و صنعتی و طبیعی، این به یک رهنما ضرورت داره. مثلا به یک شخصی که او تاریخ بفهمه که ما میره موزیم و آثار باستانی افغانستان رو تشریح بکنه، مثلا غور میره مینار جام و باید بفهمه تشریح بکنه، یا پنج مثال بامیان میره اونجا راجع به بندی امیر و بودا چیزی را بفهمه، در پهلوی ازی باید راجع به صنعت افغانستان، صنایع دستی افغانستان در مارکت ها میره اونجا معلومات داشته باشه که سنگ است، که فرض مثال فرش است، یه تاریخچه مختصری از این مسائل بفهمه در پهلوی از این خدمات هتلداری که به چه شکل باید از مهمان پذیرایی شود، چه در داخل سرویس و ترانسپورت این مسائل باشه، چه در داخل هتل ها و رستوران ها و گست هاوس ها باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا با نام اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی آشنا هستید؟ آیا در مورد او و مصاحبه ها شنیده اید؟ وای در مصاحبه از وینستون چرچیل سوال کرده بود که آقای صدر اعظم، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده و آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را به وجود می آورید، اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان، یعنی در کشور آیرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است، انجام بدهید؟ وینستون چرچیل بعد از اندک تأمل در پاسخ اوریانا فالاچی گفت: برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار در آیرلند در اختیار ما نیست. روزنامه‌نگار می‌پرسد: آن دو ابزار چیست؟ چرچیل پاسخ می‌دهد: اکثریت نادان و اقلیت خائن. بله، چرچیل می‌خواست بگوید اکثریت نادان و اقلیت خائن در یک جامعه می تواند تسلط خارجی را بر آن جامعه آسان بسازد. و اما بیاییم ببینیم اوریانا فالاچی کی بود. وای روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی بود که به دلیل مصاحبه های جنجالی با بسیاری از شخصیت های جهانی و نظرات بحث‌برانگیز خود شهرت داشت. اوریانا هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بود که حرفه روزنامه‌نگاری را برگزید و از اواسط دهه 1960 به عنوان خبرنگار جنگی به فعالیت پرداخت. در این کار خانم فالاچی گزارش هایی را از جنگ ویتنام، جنگ هند و پاکستان، جنگ عرب و اسرائیل و جنگ های امریکای لاتین تهیه کرد. اوریانا مخالف سرسخت جنگ بود، اما نوشته هایش، گفتارش و رفتارش جنگ آفرین بود. اوریانا فالاچی در سال 1929 در فلورانس ایتالیا متولد شد و در 15 سپتامبر 2006 در همین شهر دیده از جهان فروب است و به 77 سال زندگی نارام پایان بخشید. تولد اوریانا با زمامداری موسولینی مصادف بود و پدرش که از موسولینی متنفر بود وارد جنبش زیرزمینی شد و اوریانا هرچند از جنگ نفرت داشت، پدر را همراهی میکرد و در دوران جنگ جهانی دوم به عنوان یک چریک ضد فاشیست فعالیت کرد. اوریانا تا پایان جنگ تجربه های وحشتناک را پشت سر گذاشت. شروع فعالیت روزنامه‌نگاری اوریانا فالاچی به قبل از 20 سالگیش برمی‌گردد، زمانی که در یک روزنامه محلی به قول خودش قدرت واژه‌ها را کشف کرد، قدرتی که به اسلحه برنده در دستش مبدل شد و گاهی علیه خودش هم به کار رفت. گمنامی اوریانا دیر نپایید و به زودی تبدیل به یک روزنامه‌نگار بین المللی شد که برای معروفترین جریده های عالم قلم می زد. اوریانا فلاچی یک سال از سالهای دهه 60 را در ویتنام زندگی کرد و به اساس آنچه با چشمان خود دیده بود کتاب به عنوان زندگی، جنگ و دیگر هیچ را نوشت. این کتاب نگاهی واقعی به چهره کری جنگ و پیامدهای آن دارد. این کتاب جوایز زیاد برای اوریانا به همراه داشت. هرچند همین جسارت ها که گاهی به دیوانگی مبدل می شد برای شهرت یک فرد، آن هم یک زن، کافی است، اما شهرت اصلی اوریانا به دلیل مصاحبه های مفصل وی با رهبران تاریخ ساز جهان است. محمد رضا شاه پهلوی، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بوتو، آیت الله خمینی، اندرا گاندی، معمر القذافی، هنری کسنجر، وینستون چرچیل و دیگران. جوایز معتبر بسیاری چون مدال طلای تلاش فرهنگی برلسکونی، معتبرترین جایزه شهر میلان، جایزه آنی تیلور مرکز مطالعات فرهنگ عامه نیویورک و جایزه نوبل ادبیات و دیگر جایزه ها با پاس جسارت های اوریانا به وی عطا شد. اوریانا فلاچی برای مصاحبه با شاه سابق ایران یک بار در سال 1351 به ایران رفت و بار دیگر در سال 1358 برای مصاحبه با آیت الله خمینی و مهندس بازرگان به این کشور سفر کرد. اوریانا فلاچی که به لحاظ عقاید سیاسی از چپ بریده و راستگرا به حساب می رفت، از نظر مذهبی یک ملحد مسیحی به شمار می آمد، زیرا او ظاهرا ایمان نداشت اما گاهی تمایلات را به مسیحیت نشان می داد. به عنوان نمونه او در آگست 2005 با پاپ بندیکت 16 دیدار کرد. اوریانا فلاچی هنگامی که فهمید به نوع سرطان غیر قابل درمان دچار است، تصمیم گرفت دیگر کتاب ننویسد و برای تجربه هم شده زندگی آرامی در پیش گیرد و بقیه زندگی را به استراحت بپردازد. او با نگاه ویژه‌ای که به زندگی داشت و هیچ تئوری را برای خلقت جهان نمی‌پذیرفت، گوشه‌گیرانه در آپارتمانش در نیویورک و ویلایش در توسکانی ایتالیا به زندگی مشغول بود. اما حادثه 11 سپتامبر واقعی نبود که اوریانا یارای ساکت ماندن در برابر آن را داشته باشد. کتاب در اکتبر 2002 از او به چاپ رسید به نام خشم و غرور که در آن خواهان نابودی آنچی امروز به نام اسلام مطرح است شده بود. انتشار این کتاب سبب شد که اوریانا فلاچی در سن 72 سالگی آرامش خود را از دست بدهد و مجبور باشد همواره تحت محافظت نیروهای پلیس قرار گیرد. همچنان این کتاب پیگردهایی را برای نویسنده اش به دنبال داشت، اما تمام این مسائل حاشیه‌ای مانع از فروش بالای این کتاب در سال 2002 در ایتالیا نشد. مسلمانان در ایتالیا و فرانسه بعد از انتشار این کتاب اوریانا فلاچی را تهدید به مرگ کردند، اما پاسخ او این بود که من از 9 سالگی با درد و مرگ دست و پنجه نرم کردم، در ویتنام، در لبنان، در مکزیک، بولوی و یا هر جای دیگر. اما از سال 1992 که زیر تیغ جراحی برای بهبود سرطان سینه قرار گرفتم، هر روز میمیرم. اوریانا فلاچی در 15 سپتامبر 2006 در سن 76 سالگی در شفاخانه در شهر فلورانس ایتالیا بدرود زندگی گفت. این آثار از اوریانا فلاچی به جا مانده است: جنس ضعیف، زندگی، جنگ و دیگر هیچ، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، مصاحبه با تاریخ، یک مرد، اگر خورشید بمیرد، خشم و غرور، 7 گناه هالیوود و پنلوپا به جنگ می رود. برای این معلومات در باره اوریانا فلاچی از نوشتار در دانشنامه ویکیپیدیای فارسی و برخی جملات در مورد اوریانا فالاچی در اینترنت استفاده شده است.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم سلام، در برنامه امروزی قرار بران گذاشتیم که در مورد چالش هایی که به نظر شماری از فرهنگیان تا حدودی نوی ایستایی در انکشاف و حمایت از فرهنگ و ادبیات و در مجموع هنر در افغانستان به میان آمده درنگی نماییم و تلاش کردیم تا دیدگاه چند استاد و آگاه مسئله را نیز در برنامه داشته باشیم. نگرانی از عدم توجه به فرهنگ که با سپری شدن بیشتر از یک دهه از عمر دولت جدید که نهادی نسازی دموکراسی و آزادی بیان را شعار اساسی قرار داده است، روز تا روز در بین فرهنگیان و روشنفکران افزایش یافته و تنی چند از محققین و شاعران ادامه این کسالت فرهنگی مبنی بر حاشیه کشیدن مسائل هنری و فرهنگی را خطرناک توصیف کردند. اما مهاجرت های پی در پی و اسکان استادان، نویسنده ها و سایر کادرهای چیزفهم در خارج و دست به گریبان بودن شماری دیگر باقی در وطن با مشغله های روزگار و حراست از فامیل و آسیب جنگ های تحمیلی و ناداری ناشی از بیکاری، نبود شغل و بالاخره خطر مرگ از عواملی عنوان می شود که خود فرهنگیان و اهل ادب تا حدودی از کار و ایجاد فرهنگی به دور بمانند و شیرازه انکشاف و رشد فرهنگ و ادبیات نه تنها در کشور بلکه در بین مهاجرین نیز گسیخته شود. در چند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی جدید و اینترنت، شعای حرکت‌های گروهی و انفرادی افغان‌ها در راستای رشد فرهنگ و ادبیات افغانستان در بیرون از مرز کشور به خصوص در غرب امیدوار کننده است. خلاصه ناامنی دلیل موجه برای همه شده است. این درست است که ناامنی های چند دهه اخیر همانطوری که گفته آمدیم نه تنها بر رشد فرهنگ و ادب بلکه در سایر بخش ها نیز تأثیر سوی خود را داشته است. بیایید کاستی هایی که در این مورد وجود دارد از زبان آگاهان هنر و ادب و شاعران به بررسی بگیریم. دکتر حمیرا قادری، رمان نویس جوان، کار در بخش ادبیات در جامعه به خصوص بخش تخصصی خود را با این جملات ایضاح می کند.
به نظر من یک جامعه بر هفت پایه هنر استوار است. یکی از این هنرها ادبیات است و ادبیات در دو ژانر شعر و داستان میتونه فضای روحی یک کشور تلطیف کنه. کشوری که کوه داره، مردمان سرسخت داره، مردمانی که سالهاست به صدای توپ و تانگ عادت کردن و اگر توانی باشه ما بتونیم اینا رو با هم جایگزین کنیم، صدای توپ و تانگ با تبسم‌های داستانی و آوازهای لطیف شعر، فکر کنید که چقدر ممکنه که در رویه مردم، در برخوردهای مردم و در اجتماع ما مفید باشه.
دولت در شماری از بخش ها به بی برنامگی متهم است و همینطور در مسائل فرهنگی از شاعر و نویسنده پرتو نادری می پرسیم.
محترم پرتو نادری، در گذشته جنگ هم بود، نابسامانی هم بود، بی عدالتی ها هم همو وقت هم وجود داشت، اما فعلا هم امی وقت وجود داره. فرض کنید که فرایند ملت سازی و دولت سازی و بازسازی و حقوق بشر در کشور در این وقت که میگن که تا حدودی با یک موفقیت پیش هم میره، آیا میشه که بدون یک نهادین سازی فعالیت های ادبی و فرهنگی یک جامعه زیبا و نسبتا دلخواه داشت؟
بدون شک که نمیشه. افغانستان در سطح جهان با ادبیات معاصر خود است که مطرح میشه. امروز شما در پیوند به مولانا نمیتونیم بگوین که این یک شاعر افغانستان است، این شاعر جهان است، این شاعر تمام منطقه است. و ما اگر امروز در جهان بخوایم چیزی ارائه بکنیم، از ادبیات معاصر خود باید ارائه بکنیم که متاسفانه به این امر توجه نمیشه و این جوانانی که با عشق علاقه کار میکنن، فشار زندگی و دشواری های زندگی آرام آرام اینا رو خاموش میسازه. وزارت اطلاعات و فرهنگ دقیقا من نمیدونم که چی برنامه هایی داره، ولی ظاهرا کدام فعالیت چشمگیری نداره.
روشن فکر و شاعر عبدالشکور نظری از ناگزیری های حرف می زند که توصیه جامعه در ضمن انکشاف اقتصادی بدون ایجاد حوزه های فرهنگی ناممکن است.
واقعیت اینه که شما می دانید در جامعه که ما زندگی می کنیم، این همه رسانه ها گوناگون و متنوع، همه از جنگ میگن، همه از معطوف به حوزه سیاست هست، در معطوف به مناسبات قدرت و سیاست و جنگ و اینطور چیزا هست و بخشش هم ارتباط مستقیم داره به فعالیت های اقتصادی و اینطور چیزا. ولی حوزه فرهنگ و ادبیات نادیده گرفته شده. من فکر می کنم که توسعه فرهنگی چون ارتباط داره به انسان، آرمان های و خواست های و تمایلات و ایثارها و نگرش های و قلب توسعه میتونه باشد. از این جهت به نظر من اگر قرار باشد ما به یک جامعه توسعه یافته برسیم که در او ارزش های جدید نهادینه شوند، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، ارزش های دموکراتیک، آزادی، عدالت، رواداری، تکثر به رسمیت شناخته شود در حوزه های مختلف، اینها نمیشه جز این که در حوزه فرهنگ ما بیشتر فعالیت کنیم و توسعه فرهنگی را در واقع مد نظر قرار بدیم.
دولت افغانستان خصوصی سازی و عبور به بازار اقتصاد و به خصوص آزادی بیان در رسانه ها را رکنی از استراتژی خود می داند و مسائل مرتبط به هنر و انکشاف آن را نیز به دوش عاملین حمل می کند. به گونه مثال تلویزیون های خصوصی را که مردم با دید و شنید خود به آن علاقمندن بررسی کنیم که با استفاده از بازار اقتصاد تمایلی به این مسئله ندارن. موضوع را با آقای نادری در میان میگذاریم، ببینیم که چه پاسخی دریافت میکنیم. جناب نادری، در تلویزیون ها برنامه های قمارگونه وجود داره که میلیون افغانی به یک کسی، به یک آدم عادی به گونه تفاعل برزون میتن، اما میشه که برنامه ها یا تلویزیون ها امیر دعوت بکنن اشخاص فرهنگی را، شاعرها را، نویسنده ها را، اونایی که کتاب زیر خول دارن و چاپ نتانستن و اونا را دعوت کنن و از یک طریقی امی پولی، امی مبلغ بر از اونا بسپارن؟ آیا این یکانه راه نخواد باشه؟
میتونه یک راه باشه به شرطی که اگر بخواهن. میخوام بگم که معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک گفتگوی خود بزرگترین و شدیدترین انتقادها را بر خود تلویزیون ملی افغانستان وارد کرد که خبرهای ما نبه خبر میمانه، برنامه های ما این گونه است. یعنی معلوم میشه که حتی وزارت اطلاعات و فرهنگ درست نمیتونه که تلویزیون ملی را رهبری بکنه. حالا شما تلویزیون داره میگم برادر، ما این برنامه‌ای را که شما میگید، من مکلفیتی ندارم که بشینم مثلا درباره رحمان بابا مثلا من اینجا برنامه‌ای بسازم یا درباره مولانا جلال الدین بلخی یا درباره علی شیری نوایی. برای شما ساده میگه، میگه من برنامه‌ای میسازم که یک شرکت را سپورت کنه و برای من اعلان داشته باشه و چی کنه. مشکل ده ایست که یک نوع تفکر فرهنگی هنوز وجود نداره. فرهنگ و این چیزها برایشان یک چیز بی‌مفهوم جلوه میکنه.
به باور شماری از آگاهان فرهنگ که ما با ایشان صحبت کردیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلفیت دارد که در انکشاف هنر و فرهنگ و نظارت از کار مؤسسات رسانه‌ای و فرهنگی این ارگان‌ها را رهنمایی کند.
اما از صحبت جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ چنین برمی آید که آزادی بیان و بازار اقتصاد کار نظارت از تلویزیون ها را مشکل نموده است.
هرچند که ما بالای 30 تلویزیون شخصی کدام حاکمیت و کنترل دائمی نداریم، اما وزارت اطلاعات فرهنگ یک ارگان دولتی و حکومتی بسیار اثرگذار است. میتونیم ما سمت بتیم، راهنمایی بکنیم. شما خبر دارین 30 تلویزیون فعال است. ما از پیش ما تلویزیون های خصوصی است که از پیش ما جواز فعالیت گرفتن، منتها ما جواز میتیم برای هر کس که تلویزیون یا رادیو یا روزنامه مجله داشته باشه، اما سانسورشان نمی کنیم. اما در مواردی که به خیر مملکت باشه توصیه های لازمه می کنیم. از جمله فیصله شد که ما باید بگوییم، تلویزیون ها را هم تشویق می کنیم تا اینا توجه بکنه.
مسئله دیگر، در جامعه ای که تازه دموکراسی تجربه می شود، حضور خانم ها در محافل ادبی و خصوص محافل فرهنگی الزامی عنوان می شود. اما در افغانستان امروزی خانم ها با یک نوع خودسانسوری و تأثیر پذیری از اختناق چند دهه گذشته و خشونت ها هنوز آماده حضور لازم در محافل اجتماعی و هنری که آن هم به فواصل زیاد تدویر می شود ندارند. وقتی از خانم دکتر قادری عامل این کمرنگی را پرسیدیم، ایشان افزون بر این کمرنگی خانم ها از ملیتی و قومی سازی هنر در سالهای اخیر نیز یادهانی کردن.
گاهی وقتا میگن که به خانم ها اجازه نمیدن، گاهی وقتا میگن که خانم های با استعداد با پتانسیل خوب زیاد داریم ولی متاسفانه اجازه نمیدن. من به این حرف معتقد نیستم. خورشید اگه خورشید باشه، هیچ ابر تیره نمیتونه جلوی رو بگیره. حتی اگر یک ابر تیره و کتر و سیاه هم که بیای جلوی خورشید بگیره، باز شما شعاعهای زردگونه رو میبینید که از پشت ابرهای سیاه دیده میشه. بنابراین به این اعتقاد ندارم که همه چیز به جامعه متعلقه. پس اینطور نیست که یک مردا دلیلشن. دیگه ای که یک خود خانم‌ها هستن، خود خانم‌ها کمتر فعالیت میکنن، کمتر فعال هستن. دومی که چیزی هم جامعه هست. این تا که دست به دست هم ده حضور کمرنگ خانم‌ها رو و اجازه بدیم به گروه‌هایی که دارن به صورت اقلیتی کار میکنن و دارن با نام‌های قومی کار میکنن، بگم که خواهش میکنم در افغانستان هر چیز را اگه شما میخواهیم ملیتی بکنیم، هنر ملیتی نکنیم. هنر نه به هرات، نه به مزار، نه به افغانستان و نه به هیچ جای دنیا وابسته. هنر فضای به وسعت تمام کهکشان‌ها داره. بگذارین که ما و خورشید هم از این هنر استفاده کنیم.
شنونده برنامه هفتشهر عشق، داشته های ما در فرصت معین همین ها بود که تقدیم شد. جمع‌بندی این صحبت ها می رساند تا زمانی که ارگان های مربوط به فرهنگ هنر با مسئولیت پذیری و یک استراتژی دراز مدت بداد این چالش های متول نه تنها هنری و فرهنگی بلکه آموزش و پرورش و حمایت از نویسندگان و اشاعه اثرهای آنها نپردازند، قصه همان است که ادامه دارد. تا برنامه دیگر، بدرود.
Oh, my goodness.